efendim. Efendim, memnun. İnşallah. İnşallah. Efendim. Efendim. Efendim. İnşallah. Elhamdülillah. Elbette. Elhamdülillah. Kuday etsin sana. Efendim. Seni memnun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî la yablugu metatehul qailun ve la yuhsina ma'ahul âlâfun ولا يعطي أقر المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة وفي قد الطريق إلى الجنة برادران و خواهران خودم و همه شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. باید این مطلب را توجه داشته باشید که تقوا در این دنیا وسیله است که جلو انسان را می گیرد از ارتکاب گناهان و انسان را وادار می کند به وظایفش انجام بدهد. وظایفش را بهترین وسیله است، حرز است و جمله است، سفری است برای انجام گناهان و حسنی است برای انسان و در قیامت هم بهترین وسیله و طریقی است برای بهشت. جز از طریق تقوا که در همین دنیا شروع می شود و در آخرت ادامه دارد، نمی تواند انسان به سعادت اخروی برسد و نجات انسان فقط و فقط در راه تقواست. امروز به یکی از اندیشه ها و افکار امام که در زمان حیاتشون روی اون خیلی تاکید داشتن و اون را بسیار مهم می دانستند و لازم الرعایه و متاسفانه بعد از فوت ایشون تقریبا مورد غفلت واقع شده اشاره می کنم و اون عبارت است از ضرورت ساده زیستی برای مردم ایران. اسلام امام عقیده داشتن برای امتی مانند مردم ایران که اولا در حال مبارزه هستند و در حال انقلاب کردند، ولی در حال مبارزه هستند با دشمنان و این مبارزه هم ظاهراً باید ادامه پیدا کند حتماً، برای اینکه دشمنان اسلام هیچ وقت از ضربه زدن به نظام اسلامی کوتاهی نمی کنند. در تمام ازمان اونها نمی خوان یک نظام اسلامی در جهان برقرار بشه. دشمنان چون همیشه با انواع حیله ها سعی می کنند ضربه بزنن به این نظام که امت ایران یه همچه امتی هستند، و دیگر این که مردم ایران وارث یک اقتصاد معیوب و ناسالمی هستند که از رژیم سابق به دستشون رسیده، و طبعا این اقتصاد ناسالم را باید سعی کنند اقتصاد درستی جایگزین اون کنند. و با توجه به این که قشر وسیعی از مردم ایران در زمان سابق محروم بودند از زندگی متوسط و هنوز هم محروم هستند، یه قشر وسیع از مردم که محرومین و مستضعفین هستند، و با توجه به این که دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین یکی از وظایف حکومت اسلامی است، و با توجه به این که عدالت خواهی یکی از مسائلی است که اسلام جزء برنامش قرار داده، و با توجه به این که امکانات دولت ایران همیشه محدوده و نمیتواند به همه خواسته های مردم جامعه عمل بپوشد، با توجه به همه اینها ساده زیستن برای امتی که در حال مبارزه است، برای امتی که استقلال طلبه، برای امتی که اقتصاد ناسالمی دارد میخواد اقتصاد سالمی رو جایگزین کند، برای امتی که محرومین و مستضعفین زیاد دارد، برای امتی که اکثر مردمش یک قشر وسیعش جوانها هستند یا نیمی از اونها جوانها هستند، برای یک چنین امتی ساده زیستن یک ضرورته. و از این جهت امام بارها و بارها به مردم، به مسئولین، به روحانیت توصیه می کردن که ساده زیستی رو از دست ندهید و خودتون را عادت بدهید به ساده زیستن، و تجمل‌گرایی، مادی‌گری، لذت‌جویی و این قبیل چیزها رو امام یکی از آفتهای بزرگ انقلاب می‌دونستن برای مردم، که اینها رو تأکید می‌کردن که مبادا به تجمل‌گرایی، به رفاه طلبی و امثال اینا گرفتار شید. و در این رابطه در خطبه ها و در سخنرانی های فراوان این مسئله رو تأکید میکنم. من اینجا ابتداعا این مسئله رو عرض کنم، این که امام مردم را دعوت میکردن به ساده زیستن و برحذر میداشتن از تجمل گرایی، معناش این نیست که امام مردم را دعوت می‌کردن به ترک دنیا، زهد، گوشه‌گیری، این معناش نیست. امام توجه داشتن و می‌فرمودن که به هر حال همه مردم نیاز دارن به خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، و دیگر مظاهر زندگی که نیاز دارن همه، امام هم تاکید داشتن و میدونستن و واقعا هم اینجوریست، همه نیاز دارن. ولی امام میفرمودن این نیاز به غذا و لباس و مسکن اگر به طور معمول و در حد متوسط باشد بسیار خوب، برای همه خوبه و باید هم باشد و چیزی نیست. اما اگر به صورت رفاه طلبی، تجمل گرایی و لذت جویی و به یه تعبیر جامع مادیگری و مال پرستی تبدیل بشه، این را خطری میدونستن برای انقلاب و برای نظام. خوراک، آدم خوراک میخواد، مسکن همینطور. اما اگر اینها به یه صورت ارزشی در آمد که به صورت تجمل در آمد، آدم خونه میخواد اما یه زن و شوهر یه خانه مثلا کاخی که چند صد یا مثلا چند هزار متر زمینش باشد و چند تو اتاق داشته باشد، اینو دیگه این نمیخواد. این میشه تجمل پرستی. انسان نیاز داره به لباس، غذا، اما چند؟ اگر همین به صورت تجمل در آمد، اینه که امام بیم داشتن از این که مبادا یه همچی حالتی بشه. عقد و عروسی همه احتیاج دارن، جوان ها که یه مراسمی برای عقد و عروسیشون برقرار کنن. اما همین اگر به صورت تجمل در آمد، همینه که آفت میشه برای نظام و برای انقلاب و برای مردم. امام مرادشون این بود، نه که بخوان بگن که مردم ترک دنیا بکنن دور، نه، خواستن ببرمون که به این صورت. خب مسئله اینه که امام در جاهای مختلف که این مطلب را میفرمودن، در توجیهشن میفرمودن یه چیزایی رو که من الان اشاره میکنم. امام میفرمودن در یه جایی داشتن که انسان خواسته ها و امیال انسان اینها محدود نیست، در یه حدی واقف نمیشه که بگه بسه، این رو این یه امر طبیعیست، یه امر چیز که همه هم میدونن. یه کسی نمیتونه بگه که من دیگه خونم به همین مقدار بسه، زندگیم همین مقدار بسه، تشریفات زندگیم همین مقدار بسه، فرشم همین بسه، ماشین و وسیلم همین بسه، نه، هر جا برسه باز بالاترشو میخواد. اون وقتی که اصلا وسیله نداره به یه دوچرخه قانعه، دوچرخه که آمد موتور میخواد، موتور که آمد یه پیکان دست دوم میخواد، پیکان دست دوم که آمد پیکان صفر کیلومتر میخواد، پیکان صفر کیلومتر که آمد ماشین سیستم بالا رو میخواد، و همینطور و همینطور و همینطور در خانه، در زندگی، در همه جا. اگر یه مراسمی برای عقد و عروسی پسرش برقرار کرد در یه عقد معین، به این مقدار قانع نمیگه، کاش تونسته بودن بالاتر برقرار کرده بود. و همینطور دیگه خودتون شما قیاس کنید. امام میفرماد آرزوها و امیال انسانها در یه حد خاصی متوقف نمیشه، بلکه اگر دنبالش بری همیشه هست. این یه مسئله. مسئله دوم میفرمودن که خب امکانات دولت برای برآوردن این توقعات محدود. اینها غیر محدود میخوان، خانه ها به هر طریقی، ماشین به هر طریقی، و همینطور و همینطور. اگر اینجور شد که تجمل گرایی در آمد، اینها خواسته هاشون دیگه محدود نمیشه، دولت هم که نداره که به همه اینا بده. از اون طرف یه قشر وسیع از مردم هم هستن که فقیر رو ندارن، محرومن. خب اگر که دولت خواست نیازهای این رو تأمین کنن، از کجا بیاره؟ نیازها به حال درآمد دولت محدوده، حالا از صادرات باشد، واردات باشد، تولیدات باشد، محدوده. اگر اینجوره خب از کجا بیاره؟ که اگر بنا شد که دولت همش این باشد که نیاز خواسته های مردم را که یه حد محدودی نداره این رو تأمین کند، که قدرت پیدا میکنه سرمایه گذاری کند برای اینکه کشور از وابستگی خارج نجات پیدا کند و یه اقتصاد سالمی پیدا کند. هر چی میدونه باید همینجور برنج بگیره، روغن بگیره، اون بیاره، اونو بیاره، برای اینکه اینا رو جون سرمایه گذاری برای کجا بذاره؟ برای سرمایه گذاری وقت باید یا که از خارجی ها بخواد، وابستگی به خارجی است، بخواد که چکار کند، مشکل پیدا میکنه. پس این هم یکی از مشکلات. و از طرف دیگر اگر قرار شد که همه این جامعه دنبال رفاه طلبی بره، که فرضمون اینه، یعنی طبقه ثروتمندا، طبقه متوسط و طبقه فقیر، همه و همه بزرگترین همشون اینه زندگی بهتر، به این منطق اگر همه ی هم داشته باشن، خب از کجا باید به فقرا رسیدگی بشه؟ برای طبقه محروم چجور باید کار کرد؟ یک کشوری که در حال توسعه اقتصادی است و میخواد اقتصاد خودش رو درست بنا کند و وابسته به خارجم نباشد و سرمایه گذارها هم نخوان استثمار کنن، این ایران رو چجور چکار کنه؟ چون مردم چیزی نمیذارن برای دولت، هر چه هست باید صرف اینا بکنه. خب نتیجهش میشه که باید همیشه اقتصاد این جمعیت وابسته باشه، باید غیر این که اقتصادشون وابسته است، اصلا اینا اقتصادشون جوریه که تولیداتشون به مقدار نیازشون نیست، فرضینه تولیدات داخلی به مقدار نیاز نیست، اینا چیزایی رو که میخوان و همه میخوان به مقدار نیاز خودش نمیتونه تولید کنه، خب باید از خارج وارد کنه. از خارج وارد نکنه مردم سر و صداشون بلند میشه، از خارج بخواد وارد کنه عرض میخواد، ارزم به این سادگی که نمیشه تهیه کرد. دشمنان خارجی هم تا یه امتیاز نگیرن نمی به من کمک نمی کنن، در آخر امتیاز میکن. اینه که دولت کارش نمی مونه، برای همیشه باید این اقتصاد وابسته به خارج باشه و از طرف دیگر سیاست هم از اقتصاد جدا نیست، برای اینکه وقتی اونا خواستن کمک اقتصادی بکنن از جهت سیاسی هم امتیاز میخوان، کمان که الان میبینیم دیگه، الان چندین ساله که دشمنان با کمال قدرت دارن مبارزه میکنن که اقتصاد ایران پا نگیره، نتونه بی اقتصاد سالمی ترتیب بده و مرتب بکنه، سعی میکنن چیکار کنن؟ میبینید که گرفتارن، که وقت توضیحش نیست. اینه که امام میفرمودن شما که در حال مبارزه هستید، شما که دشمن دارید، شما که قشر وسیع از مردمتون فقیر و مستضعفند، شما که جمعیتی دارید که احتیاج دارد به اشتغال و کار و جمعیت زیاد و امثال اینا، شما راهش اینست که ساده زیستی رو عادت کنید تا اینکه دولت قدرتی پیدا کند بتواند که کاراشو به خوبی اصلاح کند. و تعبیر ایشون اینه که خودتون را به ساده زیستی عادت بدهید. این یه مسئله عادی نیست با توجیهاتی که امام میکردن. خب اگر ما عادت کردیم به تجمل گرایی، یعنی هممون خواستار این شدیم که زندگی مرفع و بهتر، همه دنبال این باشیم، یعنی که طبقه ثروتمندمون که همینجور باشن، اونای ثروت‌ها رو جمع کنن، بعد این ثروت‌ها رو مظاهرش رو به رخ طبقه متوسط بکشن، طبقه متوسط هم نگاه اون بالایا میکنه، میخواد خودش رو شبیه اونا بسازه و باید یه کاری کنه پول بیشتر داره تا بتونه زندگیش اقلن شبیه مرفعین باشه. طبقه فقیر هم که این پایین نگاه میکنن و هیچ قدرتی ندارن، اینا هم میبینن، اینا هم در این جمعیت زندگی میکنن، اینا هم زن و بچه دارن، اینا هم خانه دارن، اینا هم خانه میخوان، اینا هم زندگی میخوان، اینا هم میبینن یک جمعیت میشه، جمعیت پرتوقع در برابر امکانات محدود دولت. خب با این همه توقع دولت میتونه چیکار بکنه و خود مردم چه خواهند شد در یه چنین جامعه‌ای؟ ارزش تجمل میشه، یعنی تجمل و رفاه و زیبایی زندگی و تشریفات زندگی به صورت یه ارزش در میاد، همه دنبال یه ارزشن. این ارزش رو به این صورت در میاد، در همه جا ارزش ترویج میشه، در صدا و سیما میبینن مظاهرشو، در روزنامه ها میخونن مظاهرشو، در بین مردم میبینن که همه آلوده به این هستن. این جمعیت همه یک پارچه مسابقه میذارن در این که برسن به اون اهدافشون. طبیعی است که نمیتونن برسن همهشون. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این میشه که اولا اقتصاد ما اونجوری که باید قدرت داشته باشد، اقتصاد سالمی باشد و ما وابستگیمون رو به خارج قطع کنیم، به این سادگی ها نخواهد. با سرمایه گذاری خارجی هم این کار حل نمیشه. یه اقتصاد وابسته معیوب که بارها شنیدید، آقایون همه هم میگن اقتصاد ما معیوبه، اما نمیدونم حالا اقتصاد معیوبه چه میخوان درستش کنن، البته اونا هم مشکل دارن. این یه مسئله. مسئله دیگه، ما همه چیزمون دست دشمن میاد. دشمن در هر جایی نقطه ضعف ما رو میشناسه که مسائل اقتصادی است و از همون راه وارد میشه که به ما ضربه بزنه. خود این جامعه این گونه ای، آیا شما توقع دارید که گرون فروشی توش نباشه؟ خب همه میخوان زندگی مرفع داشته باشن، این کاسب، او یکی میخواد زندگی مرفع داشته باشه، شما توقع دارید که گرون فروشی نباشه؟ این هم در کشوری مثل کشور ما که قانون یا عملی نیست یا اصلا قانونی نیست برای جلوگیری این کارای زور و این گرون فروشی ها و امثال اینا، چجور میشه؟ همین میشه دیگه، هر چیز رو گرونش کنن کاریش نمیتونه بکنه، او رو گرون کردن، همینطور تسلیم هم دیگه، چون آزادند و دنبال رفاه. نه خدایی قبول، یعنی خدا هم قبول دارن به اثر زبان، اما نه انصافیه، نه وجدانیه، نه محرومیتیه، نه فقیریه، نه اون گرفتاریه، هیچی از اینا مطرح نیست، فقط رفاهه. در یه چنین جامعه آیا جز اینه که جوانها نمیتونن ازدواج کنن و ازدواجشون به تأخیر میفته؟ تجمل دیگه. در مظاهر ازدواج باید تجمل ظاهر بشه، خب نمیشه. میبینید در عقد و عروسی ها، در مهریه ها، در جهازیه ها چجور تجملات مسلط به سر ما شده. این هم در نتیجه جوانای 20-30 ساله نمیتونن ازدواج کنن. نتیجه تأخیر ازدواج چی خواهد شد؟ همین که تو خیابونا میبینید، همین که میبینید دیگه. و هی آه و ناله میکنیم، هی میخوان دستگاه قضایی همه اینا رو اصلاح کنه. خودمون راش انداختیم به اینجور، خودمون ازدواج و این مشکلات براش درست کردیم. و اگه اصلاحش کنیم که خب درست میشه، نتیجه میشه. این همه طلاقهایی که واقع میشه، نوعش رو برید ببینید در همین اصل. اکثر اینا در اصل همینه که یه توقعاتی زن و شوهر از ایجاد دارن، توقعات اقتصادی نمیتونن برقرار کنن. این جوانهای فراری، بچه های فراری، نمیدونم چی، این نتیجه شه دیگه. شما فکر میکنید این همه قتل و جنایتی که متاسفانه در کشور ما الان هست، ارتکاب قتل و جنایت، شما باید بیشترش رو برسید ببینید همین مسئله اقتصادی است. چرا؟ برای اینکه توقع بیش حد و حصر داره. این دزدی ها رو ببینید، خب این کسی که دزد، نه شغلی دارد نه چیزی، توقع هم دارد که زندگی مرفعی داشته باشد، او قناعت سابق هم نیست، میره دنبال سرقت. داد و فریاد میکنیم که چرا اینجوره. این قتلها خیلیش همینجوری است، یعنی عوامل اقتصادی داره و ریشش هم در همین توقعات بیجاست. سابقا هم مردم در فشار بودن، ولی چرا اینقدر دزدی نمی کردن؟ زندگی اونا زندگی ساده ای بود، اینقدر توقع نداشتن، لذا به دزدی هم دست نمی زدن. زن و شوهر اینقدر توقع نداشتن، راحت ازدواج می کردن. خب او آقایونی که سنی ازشون گذشته می دونن چقدر سابق بود. مردم سابق به مراتب در زندگی سخت‌تر از حالا بودن، اما این کارا رو دست نمی‌زدن، برای که اون توقع و اون چیزا نبود، اون ارزش به اون صورت نبود. اینه که الان به این صورت ارزش در آمده. شما فکر می‌کنید که بعضی از این آشوب‌ها اینا منشأ اقتصادی نداره؟ و منشأ اقتصادیش هم آیا این نیست که اینها یه توقعاتی دارن که نمیتونن این توقعاتشون رو برآورده کنن؟ دولت نمیتونه و از این جهت این سر و صدا پیدا میشه. و همینطور به طور اجمال عرض میکنم که جامعه ما در این مسیر غلط رفاه طلبی که افتاده و هممون آلوده ایم، از مسئولینمون گرفته، از اداریامون گرفته، از نیروهامون گرفته، از مردم عادی گرفته، از کاسبا گرفته، از روحانیت گرفته، همه و همه افتادیم دنبال تجمل. حد یقف هم ندارد، نتیجهش هم همین خواهد بود. نمیدونم حالا این جامعه ما به این صورت که میرد به کجا خواهد رسید. غربی ها از تجمل گرایی باکی ندارن، بلکه دعوت میکنن، ولی اونا اقلا تولیدات داخلیشون به اندازه نیازشون است. خب ما که نداریم چی؟ آدم در این مسیر و نمیدونم عاقبت این مسیر به کجا منتهی خواهد شد. امیدواریم انشاءالله خیر باشد. پروردگارا به عزت قرآن قسمت میدم مشکلات ما را حل کن، ما را از رفاه طلبی و تجمل طلبی جداً الحذر بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.